و 818 همشنو تصادف.com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-025، اینستاگرام ستار بیکری 22.
سلام، مانوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر، من میخواستم راجع به فرایند و اتفاقاتی که به لحاظ روحی برای من اتفاق افتاده صحبت بکنم. قبلش لازمه که یه توضیحاتی درباره خودم بدم و اونم اینه که برای من همیشه این مهم بوده. قبل از هفت‌افتاری ریشه اون رفتار و اون رو متوجه بشم و بعد رفتار بکنم. منظورم ایده هاست، ایده های رفتاری، چی درست هست و چی غلط هست و در مسئله و مقام انسانی چی درست هست و چی غلط هست و اینکه کمترین آسیب رو هم برای من داشته باشه هم برای اطرافیانم. منتها اتفاقی که افتاده برای 2-3 ماه اخیر اونم اینه که من دیگه خودم رو نمیشناسم. در واقع تکانه های رفتاری رو دارم من که متفاوت از همیشه خودم بودن. یعنی من عمل دیگه درک درستی از اطرافم ندارم. من میتونم خیلی راحت آسیب بزنم و جمله هایی رو بگم عملا با پرخاش همراه نیست، بیشتر با بی‌اعتنایی همراه هست و آزار برسونم بی که متوجه باشم.
آخه یعنی چی عزیزم؟ آخه از کجا یعنی بگین که متوجه باشم؟ من صبر کنم، من بذارم تو گوشه کسی یا یه حرف بدی بذارم بعد بگم بدون که متوجه باشم؟ یعنی چی؟ چطور متوجه نیستم؟
مسئله اینجاست که اون شما یه رفتاری رو میکنی و من همیشه برای من اینطوری بوده، اگر حرفی رو زدم همون لحظه متوجه شدم و عذرخواهی کردم یا بی‌اعتنایی کردم و گفت که اوکی من الان ذهنم مشغول هست نمیتونم توجه بکنم، اما مسئله اینجاست که اینجا من این دو سه ماه اخیر این کار رو نکردم، این دو سه ماه اخیر انجام دادم و رد شدم، انجام دادم و رد شدم.
یعنی چی عزیزم؟ آخه شما نه صبر کنید آخه همین جوری خودتون رو بی‌مسئولیت وارد صحنه نکنید، گویی که شما نیستید که کار.
من بی مسئولیت بودم، من اینو میگم و بابت این من نگران هستم و
عزیزم بی مسئولیت بی مسئولیت رو بذارید کنار. من میدونم یه کار خوبه یا بده، این میکنم یا نمیکنم میدونم کار خوب یا بدی کردم، چرا متوجه نمیشید یا نمیفهمید؟ چطور ممکنه؟
مسئله اینجاست، ببینید یه مثال دیگه بزنم. من توی محیط کارم اتفاقی افتاد، برای یکی از همکارام تشنج کرد همکار من، دو سه نفر از همکارام دور و برش بودن ولی خب توانایی رسیدگی نداشتن، یعنی عملا ترسیده بودن. رفتار من اونجا دقیقا به این ترتیب بود، من نگاه کردم ته سالن دیدم احتمالا خب مدیرمون داره میاد و برگشتم مشغول کار خودم شدم. این ترسناکه آقای دکتر.
یعنی چرا ترسناکه؟ نه یعنی چی؟ چرا ترسناکه؟ من میبینم یه کسی یه قش کرده یا اتفاقی براش افتاده، ماها کاری نمیتونیم بکنیم، بعد میبینم یه کسی که شاید بتونه هر کاری بکنه، یعنی تلفن کنه، آمبولانس بخواد، هر چی داره میاد، خب اون کار میکنه. در امریکا میگن وقتی شما صبر کنید، در امریکا میگن وقتی ماشین تصادف کنه که دو تا ماشین میتونن بیستن، بقیه برای چی بیستید؟ مگر اینکه اونا شما رو به دلیل کمکی که میخوان نگه دارن، غیر اون که 100 تا ماشین بیستن برای که ماشین تصادف کرده، خب میرن دنبال کارشون. تازه خب
شما دقیقا این درسته، اما من بلدم چی کار بکنم برای تشنج.
یعنی شما
میدونستم یه مسائلی رو میتونم کمک بکنم.
نصب کنید، بلدید برای تشنج چی کار بلدید بکنید شما برای تشنج؟
حد اقل کار اولیه اینی که دور سر و سیف نگه دارم، زبون رو نذارم، دهن رو نذارم قفل بشه.
چرا این کار؟
اتفاقات بعدی تماس گرفتن هستم، مسئول بهداشت رو خبر کردن، یعنی این چند تا کار اولیه رو من میتونستم بکنم.
چرا نکردم؟
نمیدونم.
نه خیلی یعنی
جوابی ندارم.
نه آخه اون که سلب مسئولیت هست، یعنی معنی نداره. مثل که من بگم اینکه رو کشتم و بگم نمیدونم، اصلا این توضیح قابل قبول نیست.
خب مسئله اینجاست، من نمیخوام دیگه اتفاق بیفته،
مسئله‌م این نیست
و نگران خودم هستم آقای دکتر. من اینطور نبودم اصلا این رو در مورد خودم درک نمیکنم. اگر یه اتفاق میفتاده اطراف من، حداقل به لحاظ اجتماعی، ببین آقای دکتر من هم کار زنان کردم، هم برای بچه های کار کار انجام دادم، جای دیگه بهزیستی بوده کار کردم، یعنی توی این پروسه ها بودم، من شام علوم اجتماعی بوده، تحقیقات کار تحقیقاتی انجام دادم و اینکه الان این مسئله برای من ظاهر شده خب خیلی بده. ببینید شاید یه نمای درستری بدم از خودم، من خواهری داشتم در شهرستان که به شدت به من وابستگی پیدا کرده بود، 1.5 سال اختلاف داریم من با خانوادم، من وقت گذاشتم 3 سال و بردمش مشاوره دکتر، تمام این پروسه ها با کتاب باهاش کار بکن، هر دستوری که پزشکش داده بود و در نهایت به جایی رسید که خواهر من با خودش رو پیدا میکرد و من کاری که کردم با دکترش هم صحبت کردم، اونم این بودش که من از خونه بیام بیرون، کما اینکه من دلم همیشه میخواسته مستقل باشم و مستقل زندگی کنم، بنابراین من به شهر دیگه اومدم و دارم کار میکنم اینجا و یه زندگی مستقل رو تشکیل دادم. و از اون سمت هم به مدت 1.5 ماه بعد مامان من گفت اوکی خواهرت داره بهبود پیدا میکنه و شاید خود. مثلا اینجا این مسئولیت همیشه بوده، همیشه پیگیر بودم برای هر اتفاقی، ولی حالا اینطور نیستم.
اما اصلا نیفهم ماجرای وابستگی خواهر شما یعنی چی که شما چی کار کردید؟ من نمیفهمم. شما گفتید بره دکتر، بره دکتر، ولی برای وابستگی، بعد مادر میگه بهبود پیدا کرده، یعنی چی؟ از چی بهبودی پیدا کرده؟
مسئله اینجاست که تا اندازه میتونه اعتقاداتشو بگه، حرف بزنه. سابق برای من توی سال آخری که شهرستان بودم به این ترتیب شد که من اصلا تو خونه حرف نزنم، خیلی کار خاصی رو انجام ندم. به محض اینکه من حرفی میزدم خواهر من موضوع گیری میکرد، یعنی عملا این همون جمله، این همون فرایند به این ترتیب عمل میکرد.
خب برای که خواهر شما، خواهر شما وابسته نبوده، خواهر شما بیمار روانی بوده، چه ارتباطی به وابستگی داره؟ از که تو آدم
نظر دکترشون این بودش.
آخه نظر نظرت غلطیه. این که علامت بس که من وقتی که دو تا پا ندارم یکی بگه ایشون راه نمیخواد بره، پا ندارم یعنی چی عزیز؟ خواهر شما وقتی شما یه چیزی میگفتی اون رو تکرار کرد که این معناش وابستگی نیست. و بعد معالجه وابستگی چیه که ایشون معالجش کرده؟ نه ببینید عزیز،
همین روال دستورات پزشک رو ما رعایت کردیم و بیشترین آسیب رو تو این پروسه من دیدم. یعنی اولا سعی کردم وقت بذارم و هم تمام خانواده من رو مقصر میدونستن که خواهر سعی کرده شبیه تو باشه، رویه های تو رو داشته باشه، بنابراین مسئول هستی و من 3 سال وقت گذاشتم براش.
من نفهمم یعنی چی عزیز. من یکی برگرده من بگه خواهر تو خواسته شبیه تو باشه، مسئول تو هستی، به من چه مربوطه؟ اگه یکی زیخواست شبیه شما باشه یا شبیه من باشه، مسئول منم.
در نهایت نظر خانواده و پزشک به این ترتیب بود.
یعنی چون چه نظری؟
من هم بر این اساس فعالیت کردم.
اصلا معنی نمیده عزیز. آخه این چه پزشک احمد نادانیست. نصب کنید عزیز. آخه شما همجوری دارید از شاخه به شاخه میپرید. این حرفا اصلا نشون دهنده یه گزارش واقع بینانه از هیچ چیز نیست. یه پزشک برگرده بگه اگر یه خواهری خواست مثل خواهرش باشه، خواهری که قرن تقلیدش میکنن مسئول و مقصره، بعد چی کار باید بکنه؟ بعد باید از خونه بره؟ یعنی شما چند سالتونه؟
من 30 هستم. آیده
به من بگید که تو خانواده شما بیماری روانی تو خانواده پدری و مادری چیا بوده؟
افسردگی.
دیگه غیر از اون چی؟
نه نداشتیم. افسردگی
تا بوده. کی افسرده بوده تو خانواده پدری و مادری؟
پدر من تا اندازه ای افسردگی رو داره، ولی منتها هیچ وقت پزشک نرفته و دارو نگرفته. مادر من بر اساس اون شاخصه هایی که افسردگی رو تعریف میکنه تا اندازه ای هست. یه غم ملایمی رو همه حمل میکنن در خانواده ما، خانواده منظورم دایی و اینها هست، اما خانواده پدری نه، کاملا نقطه مقابل هستن، روی شاد، جنگنده، سازنده و به این ترتیب هست.
شما هیچ بیماری روانی کسی که بستری بشه، خودکشی بشه، اینا رو نداشتی؟
یا نه.
به من بگید که خواهر چه مشکلی داره، مشکل روانی ایشون؟
پزشکش تا جایی که من باهاش در تماس بودم و صحبت میکردم به من گفتن این مسئله وابستگی هست و یه مسئله شخصیتی هست و حالا چند دفعه ازشون خواستم که اون نوع از ماجرا رو، اون بیماری شخصیتی رو بگه به ما که ما بیشتر بخونیم و بدونیم، ولی خب امتنع که گفتش که نه نمیتونم زیر مجموعه شاخه‌ای بذارم، به این دلیل که رفتارهای متنوعی هست از جریان‌های مختلف. خواهر من به شدت آدم منفعلی هست و در انفعال به صورت میتونه قضاوت بکنه و هیچ کدوم از قضاوت‌هاش رو نگه و توی یک عصبیت شدید تمام اینها رو ابراز بکنه نسبت به همه.
نه به من بگید، نه ببینید، توصیف‌های روانی نکنید که من نگاهم. ایشون چی کار میکنه؟ رفتارش چیه؟ یعنی چه جور از صبح که بلند شد تا شب کارهای نادرست یا بد یا غلطی که میکنه چی؟
نادرست و غلط غیر از این تکانهای رفتاری چیز دیگه ای نیست، مگر این باشه که خیلی رغبت به انجام کاری نداره، خیلی کار شریک نمیشه توی کار خونه، حتی کار شخصی خودش که اینها رو انجام بده. همیشه باید حلش داد برای هر مسیری که میخواد بره. اگر قراره مثلا نقاشی کار بکنه و نقاشی بکشه، باید حلش داد. و اگر کسی توی خونه نقاشی کار بکنه، خواهر من دیگه نقاشی کار نمی کنه.
تو خواهر شما بیماره، ارتباطی نداره، بس بیمار هستم. شما با یه خواهر بیمار کامل روانی روبرو هست. این که اگر من قرار نقاشی بکشم یکی دیگه بکشه، من دیگه نمی کشم، این که حرف نشد برای یه دختر 28 ساله. اینا که دیوانگی عزیز. خواهر شما بیمار ماجرای وابستگی و اینا افسردگی نیست، بذاره سنگین‌تره. من بذار ازتون بپرسم، واقعا سوالتون روی خط باشید، بذار پیام‌ها رو بشنویم، برای که من حقیقتش فکر کنم که شما یه نگاهی، یه نظری، یه گزارشی از یه چیزایی میدید که به نظر من ارتباطی با هم نداره، یا حرفایی که مثلا دکترش اینو گفت یا الان میگه نمیتونم بگم، اونو میفهمم که اون قرار نیست به شما بگه، ولی من رفتار خواهرتون میخوام. تا حالا چیزی که شنیدم این که یک، خواهر شما فعالیتی نمیکنه، دو، دنبال بازی و بهانه های کاملا بیمعنی میگرده برای انجام دادن یا انجام ندادن کارها. این اگر از یه حدی بگذره، نشان دهنده یه آدمی است که اختلال روانی سنگین داره، میره تا مرز اسکیزوفرنی، برای که دنیایی رو میسازه، واقعیتی رو توصیف و تفسیر میکنه که نیست، مسئولیتی رو در مقابل او انتخاب میکنه که غلطه. بنابراین شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید. و شما میگه تو فامیل غیر از افسردگی چیزی نبوده، من بعید میدونم عزیز. روی خط باشید.
نه افسردگی داریم.
من گفتم میگید غیر از افسردگی چیزی دیگه ای نبوده، ولی روی خط باشید، یه فکری بکنید با هم صحبت کنید. شنگ و رجمن با ما باشید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
تکس ریترن
ندارن،
کریدیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژادو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کریدیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان مراد رحیمیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم بزرگداشت زنده یاد مراد رحیمیان روز یک شنبه 26 دسامبر ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در نسا اسرائیل واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو بیورلی هیلز 90212 برگزار می شود. خانواده های اهوبین، جواهری، رحیمیان، ملایم، سلیمانی و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، شما در انتها فقط اینو گفتید که افسردگی که من گفتم در فامیلیم چیزی بیشتری بوده و من منتظر پرسش هستم که شما بفرمایید.
من علائمی که شما در خواهر نشون بدید عزیز من تو پای اسکیزوفرنی میبره و معمولا یه زمینه های بیش از یه افسردگی خفیف پدر یا مادر که شما توصیف کردید یا یه قبی که خانواده دارن هست. اونو فقط خواستم بدونم، شما میگید نیست، موضوع منتفیست. توصیفی هم که شما از خواهر میکنید یا بیماری که روی ایشون میگذارید، اصلا ما چیزی به اسم بیماری وابستگی نداریم اساس. یه گیر و گرفتاری فرهنگی یا انسانی داریم، افسردگی بیماری نیست که برای کی معالجش کنیم. بنابراین اونم نخواهد بود. بعدم اون حرفایی که شما میزنید که خواهر میگه اگر یکی نقاشی کنه من دیگه نمیخوام، اینا نشانه بیماری روانی است. معنای اینه به وابستگی و به خانواده. بعد خانواده و دکتر میگن شما مسئولید که او میخواد مانند شما عمل کنه. مثلا این فهم یعنی چی؟ یعنی تا به حال آنچه که شما من گفتید گزارشی است از یه مقدار مطالبی که اینا بیان کننده هیچ واقعیتی نیست و به همجاست که من نمیدونم موضوع چه. خود شما هم حرفتون این است که یک کسی احتیاج به کمک داشت، من رفتم و تا سه ماه قبل اینجوری نبودم، حالا اینجور شد. مثلا نفهمم یعنی چی. من بدونم آمدم اینجا ایستادم، من تشنم، آب میخورم، گرسنه و غذا میخورم، من که نمیتونم بگم من تشنه بود آب نخوردم، نمیدونم چرا نخوردم. خب معنی نمیده عزیز.
خب ماجرا بی تفاوتی هست آقای دکتر. سابق بر این خب خیلی راحت براق می شدم، می رفتم پی مسئله پیگیری می کردم، ولی الان اینطور نیستم. اصلا انگار محلی از اعراب برای من نداره. یعنی اون شاخصه های انسانی که همیشه برای من اهمیت داشتم، موضوعی که اهمیت داشتم برم سمتشون، دیگه
ندارن. خب معنی نداره اصلا. ببینید
نگران کرده.
نه نه ببینید، اینا شاخصه های انسانی است که نذارید که چیز عجیب و غریبه. شما قبلا به یه حادثه پاسخ مناسب میدادید، حالا نمیدید. این اگر از یه خب این از یه بذاری بیماری کامل روانیه. یعنی من واقعیت رو به درستی درک نمی کنم، ارزیابی نمی کنم، مسئولیت متناسب با اونم نمیپذیرم. علامت سلامتی اینه که درک واقعیت، پذیرش متناسب مسئولیت. من ببینم یک کسی احتیاج به کمکی داره، نه یک کسی احتیاج به کمکی داره، من اولا اوضاع ارزیابی نکنم به درستی، بعد بر فرض که ارزیابی کردم، فکر کردم کمک میخواد، منم میتونم کمک کنم، ول کنم برم. خیلی خوب، شما اگر به من یک کسی بگن یه همچین کاری میکنه، میگم خب ما با یه آدمی روبرو هستیم که ارتباطش با واقعیت از دست داده و بیمار شده. چه بیماری شده؟ اختلال ارتباط با واقعیت جان. بنابراین این چیزیست که احتیاج به اینه که برای دکتر بریم یه ذره توضیحات بیشتر بریم چه خبره. گزارش های دیگه شما به من نشون نمیده که شما دارید یک گزارش واقع بینانی راجبه چیزهای دیگه من می از دکتری که بیماری وابستگی رو معالجه میکنه، از دکتری که شما رو مانند خانواده مسئول میده مثلا هیچ نمیفهمن، از خواهری که گزارش میکنید چون شما رو تقلید میکنه مسئول و مقصر شما اید. خب اینا همش حرفایی است که هیچ درست نیست عزیز.
خب
کاملا
درست میفرمایید. چیزی که دارین میگین رو ماجرا اینه که من فقط خواستم سیدی رو به شما بدم. درست من خودم متوجه هستم شلخته تمام اینها رو برای شما گفتم، اما من راه حلی میخواستم برای این ماجرا. مسئله اینجاستش که یه وقتی شما یه پروسه رو میگذرونید و متوجه نمیشید و هم به همین تأثیر میبین، ولی ماجرا اینجاست که خب من متوجه این ماجرا شدم. ببینید سابق بر این دقیقا به این ترتیب بوده، اگر من حیوان گرسنه‌ای رو تو خیابون میدیدم از سوپری غذایی رو تهیه میکردم برای حیوان میذاشتم، ولی الان رد میشم و این منو ناراحت کرده. یعنی خیلی نمی ایستم برای این اتفاقات، مثل خیلی از مردمی که بی تفاوت رد میشن از خیلی از اتفاقات، و این برای من بد هست. اینه که خواستم با شما مطرحش بکنم. اگر هر مسئله هستم نمیتونم خودم رو خیلی درک بکنم بابت این شرایط، به من بفرمایید و من بر این اثر عمل بکنم که این مسئله رو حل بکنم برای خودم.
آخه عزیزم من البته نمیدونم شما چی دارید میگید. ببینید باز همین الان من اگر تو خیابون برم ببینم یه حیوانی گرسنه است که نمیام راه بیافتم برم یه جای غذا تهیه کنم بیارم به شما، از کجا تشخیص بدم گرسنه؟ دوم من مسئول حیوانات تو خیابونم عزیز. یه گنجشکی دیدم، یه گربه ای دیدم، یه سگی دیدم. اولا مردم همه این کارو میکنن، معمول و مرسومه. آدما توجه میکنن به یه گرسنگی حیوان یا این یه معنای دیگه داره. بعدم راجب کدوم شهر صحبت کنم؟ یه شهری که توش هزار تا سگ ولگرد وجود داره، ولی من دنبال رفع گرسنگی اونا. خب این که راه حل مسائل نیست. پس اگر چنین بودید اینم چی درست نبوده. الانم که بی اعتنا هستید شما میگید خب مثل بقیه ای. خب معلومه بقیه هم بی اعتنا هستن. من که توی شهری که 10,000 تا سگ ولگرد وجود داره که قرار نیست یه آدمی رو سالم و درست بدونم که راه افتاده سگا رو قضا میده. یه فکری اساسی برای حفظ و مواظبت و مراقبت از این حیوانات باید کرد که کار سازمانیه، کار فردی نیست. خب بنابراین پس شما وقتی میفرمایید من اون موقع اینجوری بودم، مثلا همون که اون موقع اون گونه بودید حرف دارن و حالا چون این کارو نمی‌کنی خب نمی‌کنید، مثل بیشتر مردم نمی‌کنید. خب پس کار غیر اخلاقی و غیر انسانی و معمول و مرسوم نیست، مگر اینکه شما یه تعریف خاصی داشته باشید از اینکه هر انسانی مسئول گرسنگی همه حیوانات. خیلی خوب، خب اون یه بحث دیگری است. بنابراین روزی که کسی بیش از حد مسئوله همون اندازه میتونه گرفتار یا بیمار باشه که اون کسی که اصلا مسئول نیست. هر چیزی حدی داره عزیز. مسئولیت مثل درجه حرارت، 37ش درسته، 27ش میکشه، 47ش هم میکشه. شما دارید این افراط و تفریط ها رو به من نشون میدید و چون از این به اونجا رفتیده، از یه طرف یه آدمی احتیاج به کمک داره، شما میتونید کمک کنید، بقیه نمیتونن کمک کنید و شما کمک نمیکنید. خب خیلی حرفه. تقریبا از 1000 تا آدم نه، از 1000 تا آدم 999 تاش حتما کمک میکنه. چرا شما رفتی جزء اون 1% یا 1 در 1000؟ خب یا عمدی داره یا بیماری یا هر دو. برای چه دلیل داره شما به یه آدمی که احتیاج به کمک داره جان؟
میگم میتونه تو همون باشه، به این دلیل که خب من مدیرم رو دیدم داره میاد و اون لحظه گفتم اوکی بوده بهداشت هم همین الانه میرسه و نیازی نیست من شروع
کنم. بنابراین خب اگر
خودم گفتم آره
خب خلاب این که پس سرزنش نداره. من بسیار از اوقات من دیدم که یه 10 نفر ریختن سر یک کسی که اشکال داره، یکی میاد میگه من دکترم، یا وقتی مسئولی من همه میرن کنار. معنیش این است که بیعتنان حالا متوجه میشن یک کسی دانا و مسئولیت با آگاهی میخواد کمک کنه، میرن کنار و گوش به حرف اونم. حتی اگر گفت اینجا رو ترک کنید ترک میکنن. بنابراین اگر شما در ارزیابیتون به اینجا رسیدید که اون آدم احتیاج به کمکی داره اما رئیس شما میتونه همه اونا رو انجام بده و بهتر رو انجام بده، خب معلومه شما میستید کنار. فقط قرار این است که اونجا باشید که اگر کمک شما رو خواستن انجام بده.
و در مورد حیوانات من توی این شهر پیگیر بودم، طرحی بنویسم شهرداری رو ببینم، در نهایت دیدم بهزیستی چند جا داره کار انجام میده، جمع‌آوری کرده حیوانات رو، اما اون عاطفه رو من، اون رقت قلب منظورم هست، اون رقاقت در واقع، اون رو از دست دادم. تا اندازه آدم سختی شدم، آدمی که سابق برای عاطفی بود الانه نیستم خیلی بیشتر. تمام اینها جناب دکتر، وقتی من چیزی رو میبینم طبیعتا حلاجی میکنم، به این ترتیب میاد هر رفتاری، اما نوع حلاجی من تغییر کرده برای رفتارهام، نوع گذشته نیست، خیلی تبعیت نمی کنه روی کرد هم، و اینه که یه مقدار نگران کرده، ریشت رو نمی تونم پیدا بکنم، فکر کردم که چی و چه دلیل هایی می تونه باعث این تغییرات باشه، چون مطالعات جدیدی نشدم، چون مثلا این تغییرات تمام این سختی و فشارهایی که روانی که من دارم مدام تحمل می کنم، هم مالی هم تنهایی که توی این شهر دارم، هم فشار کار، یه دلیل فکر کردم ممکنه این باشه، اما باز هم برای من پذیرفتنی نبود که این مسئله باعث بشه که من این اندازه آدم سخت باشم، کما این که مثلا برای یه مسئله محیط زیستی دیگه که آب هست برای مدرسه ایران دارم طرح می‌نویسم که بدم آموزش پرورش، و میدونم یک سال نوشتن این طول میکشه و دارم این کار رو انجام میدم.
آخه شما به من بگید تخصصتون در ماجرای آب و آبیاری و اینا از کجا اومده؟ شما در کجا این درس خونید که تر برای آبرسانی دارید انجام میدید عزیز؟
نه برای آبرسانی نیست، یه صحیح هست که برای آموزش پرورش هست، مثل یه طرحی که پلیس برای آموزش موارد رانندگی به خانواده ها بچه ها رو آموزش داد، این طرح رو بنویسم برای آموزش پرورش که محافظین آب داشته باشیم، و روش تحقیق و نوشتن یک طرح به این ترتیب رو من از دانشگاه جز دروس دانشگاهی من بوده یاد گرفتم و میدونم به چه ترتیبی
شما سوال شما سر کنید به من بگید مسئله و مشکلی که شما دارید چیه که میخواید برای حلش تر بنویسید، مشکل چیه؟
آموزشی نیست اینجا برای هدر دادن آب، آب به شدت مردم به شیوه‌های نادرستی آب رو مصرف میکنن و مدام این تذکرات هست، حالا یه عده تذکر
اما طرحش یعنی چون مردم آب رو به طرق مختلف تبعه میکنن، یه مقدار مواردیست که میشه یک دو سه چار گفت، چرا یه طرح یک ساله میخواد که یک سال با روش کار کرد
که من هم درس دارم میخونم، هم کارهای دیگر دارم انجام میدم یه در کنار این مسئله، و نمیخوام اهمال کاری باشه، چون قبلش من باید یه سری از اطلاعات رو جمع بکنم، هم از آب و فاضلاب و از سازمانهای دیگه که کنار هم بذارم اینها رو، و در کنارش خب برای این بچه باید شعر کار بشه، یه در واقع شبیه به یه جنبش یه لوگو داشته باشن، اینها رو خوب سپردن به جای دیگه که انجام بدن کسایی که تخصص دارن توی این کار، و تمام اینها جمع بشه تقریبا میفته برای شاید اردیبهشت هم پایان سال تحصیلی میره به سمت پایان سال تحصیلی، اولا میفته برای سال دیگه این ماجرا.
شما عزیز در بدجوری درگیر ذهن و ذهنیتتون هستید، شما در دنیای ذهنی خودتون دارید و بعدم واژه ها و لغاتی که به کار میبرید مخصوص خودتونه با تعریف خودتون عزیز، شما اگر آدمی خب دیگه بنابراین به کاری که شما الان نوع کاری که میکنید چیه؟ چه کار میکنید؟
من در حال حاضر توی یه شرکتی خیاط هستم، کارخونه تولید لباس هست.
اوکی بسیار. همون کار دستی خوبتون انجام بدید تو به هر حال از این افکارم داشته باشید. به هر حال نگران چیزی نباشید، فقط اگر دکتری پیدا کردید که خوب بود و تونستید باهاش ارتباط برقرار کنید باهاش صحبت کنید. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باش.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شپرله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaghatlaw.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لژگین دوم ژانویه در بارکلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانترول، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر ایروان و بارکلی دات اورگ. 818-984-60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسونم که آنچه که به عنوان قانون تصویب شده به نظر نمیرسه که تا 20 فوریه اصلا مورد اجرا گذاشته بشه و اگر احتمالاً چنین شد که بعید میدونیم و مشکلی برای سر راه دوستانی که با پاسپورت غیر امریکایی، یعنی از کشورهای دیگه 38 کشوری که بدون ویزا وارد امریکا می شدن، اگر مشکلی پیدا شد که همشون ویزا گرفتن هم میتونه هیچ مسئله و مشکل نباشه، حتی از طریق آنلاین ممکنه اقدام کنن، پیدا شد ما اونها رو مسئول این قرار و تعهد نمیدونیم و بنابراین کلیه وجوهی که به ما پرداختن رو به اونها برمیگردونیم و کابین یا اتاق اونها رو کنسل میکنیم. بنابراین ما از این بابت مشکل و مسئله نداریم. به هر حال آنچه که میدانیم این است که به هیچ وجه تأثیری در سفر 29 ژانویه ما نخواهد داشت و امید من این است که دوستانم بر مبنای آنچه که میل و خواستشون هست و راحت و آسوده هستن عمل کنن. نکته دوم این است که نامه هایی برای دوستان ارسال شده، ایمیلی آمده، سپاسگزار میشیم اگر اون رو پر کرده و برای ما بفرستید. همینقدر که ما اطلاعات رو به کشتی دادیم، همینقدر که ما بگن جاهایی هنوز یعنی کابین هایی داریم، اونها رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. میدونیم در یکی دو مورد همچنان جا هست، اما در بیشتر موارد از 20 چند موردی که بوده نزدیک به 18-19 موردش دوستان اونها رو گرفتن و اگر کنسلیشنی به وجود بیاد معلومه که اونا در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. البته این کنسلیشن در ماه دسامبر با از دست دادن 20%، ولی در ماه ژانویه متاسفانه دیگه اگر دوستانی نتونن تشبیر نبه دلایلی که عرض کردم خودشون تصمیم بگیرن، متاسفانه مثل همه قرارهایی که در خصوص کشتی و هواپیما هست از یه جایی که میگذره یه چنین برگشت و بازگشتی به هر حال زیان مالی به دنبال خواهد داشت. مطمئنم به اونجا نمیرسه. از این بابت هم هر کاری بتونیم بکنیم انجام میدیم. اینه که امیدوارم دوستان از این بابت راحت و آسوده باشن. مطمئنم سفر خوب و خوشی خواهد بود و همین. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
آقای دکتر حال شما خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر قبل از هر صحبتی می‌خواستم بگم افسوس می‌خورم ما شما رو تو صدای سیما ایران نداریم.
لطف دارید. به هر حال به امید آن روز ممنونتون.
واقعا شما لایق یه دنیا تعریف تمجید هستید.
لطف من.
خلاص دستتون در نکنه بابت این همه راهنمایی‌هایی که می‌کنید.
سپاسگزارتونم. جان بفرمایید.
آقای دکتر من خدمتتون عرض کنم دخترم 3 سال ازدواج کرده. گاهی با شوهرش دعوا داره. مثلا این دعوای اخیر رو بگم خدمتون.
بفرمایید. من فقط بگید سن دخترتون چند ساله عزیز؟
30-31 اینجوریه.
اوکی. فرزندی هم دارن یا نه؟
نه فرزندی ندارم.
میفرمود.
خواهش میکنم. دخترم همین چند روز پیش شب یلدا رفته بود خونه مادر شوهرش. بعد اونا یعنی تازه از کشور خارج دخترم اومده بود، 2 هفته بود رفته بود گشته بود، همون روز 2-3 ساعت دلوترش اومده بود ایران، بعدش هم رفت خونه مادر شوهرش. بعد گفت اونجا اونا با من سر تا کردن، اصلا نپرسن کجا رفتی، اصلا انگار که من نبودم اونجا. خلاصه ایچی همون شام خورد و دیگه به هندونی اینا نرسید، به شوهرش گفت بریم، اومد تو را دعوا و قسقرق و اومد الان خونه. خلاصه به من میگه که تو چرا میگی من برم اونجا، اصلا میخوام اونجا رو کات کنم. یکی این که من سالم اینه که اصلا این کار درست کات کنه اون برات
حتما. آخه عزیزم نه سب کنی
جان.
ببینید دختر شما پاشده رفتن سفر، من شما نه. که تو زندگی قرار نیست برای دیگران تصمیم بگیریم که شما باید به کارهای من، به رفتار من، به آنچه که بر من گذشته علاقه نشون بدید، بخواید بدونید، بعد من براتون تعریف بکنم. خب این چه انتظار و توقعی عزیز که دختر شما بره بگه من بعد از 2 هفته از سفر برگشتم، اونا راجب سفر من از من نپرسه، اون نپرسه که نپرسه. این یک. دوم، اگر ایشون معتقده که اونا دوستند و مهربانند و خوبن، ما مشکلی نداریم. اگر نظرشون این است که نه اونا با من دوستانه رفتار نمی کنن، مهربان نیستن یا حداقل با من نیستن، خب ایشون هم در حد خیلی عادی مثل آدم های آشنایی که با هم برخورد می کنن رفتار کنه. اما این که من بیام بعدن با همسرم مسئله پیدا کنم که چرا مادر تو یا خواهر تو با من چنین کرد یا نکرد، خب اون مرد بیچاره این وسط اونجا مگر مسئول رفتار مادرشه؟ این مادرش زد یه کسی رو کشت، پسرشو میان برن زندان. خب اینا یعنی دختر شما چرا این حساسیت ها و این بازی رو در آورده؟
واقعا درست میفرمایید آقای دکتر، شوهرش بیچاره شوهرش. بعد میدونی چیه، اینا این تو این سه ساله سه چهار بار خارج از کشور رفتن، هر وقت که رفتن این مادرش اینا گفتن ما دلشوره گرفتیم، نمیدونم دلمو هزار را رفت. این دفعه تصمیم گرفت اصلا بهشون نگه. وقتی که رفت رسید تهران، اونجا به خواهرش گفت که بس ما داریم میرم اونجا، اگه زنگ بزنیم ما یه دو هفته نیستیم. الانم که یه روز دو روز جلوتر هم خونهشون بودن، گفتن ما دیروز فیروز بهتون نگفتیم بخاطر اینکه مامانتینا دلشوره میگن، نگفتیم. حالا اگه تو صلاح دونستی به مامانتینا اگه زنگ زدن پیما رو گرفتن بگو ما اونجاییم، اگرم سلا ندونستی که دلشوره میگیرن نگو. خلاصه رفتم بعد دو هفته اومدن اون سب رفتم اونجا، اونا اصلا به روی خودشون نیوردن، این اصلا کلا سرد برخورد کردن باهاش. این قصه غیره.
آخه عزیزم حالا بسید من بسید، دختر شما این سفرها رو برای کار میرن یا برای تفریح؟
نه تفریح.
چرا دختر شما؟ دختر این دوتایی پامش هم میرن خارج در حالی که مثلا خانواده دلشوره دارن. خب برای من خیلی سواله، مگر اینا کار و زندگی ندارن که همجوری پامشن میرن سفر؟ بعد کجا
آقای دکتر سه سال که ازدواج کردم، تو این سه سال چهار بار پنج بار اینجوری هر وقت یه هفته دو هفته میرن میگردن.
کجا میرن معمولا؟
کار میکنم میرن میگردن.
کجا میرن؟
همین پیروزا که دو هفته رو رفتن تایلند، مالزی رفتن، دبی رفتن، آنتالیا، اینجوری میرن میگردن.
حالا آخه ببینید، آخه داستان اینه که عزیز، بسیاری از آدم ها وقتی بچه هاشون ازشون دور میشن، چه کوچک چه بزرگ، یا میرن خارج، اینا نگران میشن، اونو میشه فهمید. برخی از اوقات هم خب این کارا رو دوست ندارن یا درست نمیدونن. حالا یه سوال دارم ازتون، اون برای من مهمتره. به من بگید آیا دخترتون که اینقدر ددری و سفریه یا داماد اینجوریه؟
نه دخترم. دخترم اونا اهل گردش و خارج از کشور، اصلا خود خانواده‌اش طوری هم که تو همه ایران جایی میخوام برن همه دلشوره میگیرن نکنه یه اتفاق بیفته. اصلا خارج
این دختر این دختر ددری رو شما چه جوری بار آوردی؟ شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من سه تا، دو تا پسرم یه دختر، هم بزرگ دختره. بعد آقای دکتر راهنمایی که الان فرمودید اینا رو میذارم دانلود میکنم گوش میکنه، چون خودش زیاد فرصت نمیکنه، ولی خب به شما خیلی اعتقاد داره، حرفتون رو گوش میکنه.
خب حالا به من بگید چی خونده دخترتون چه میکنه؟ صبر کنید بخوام، برای من جالب شدن ایشون. ایشون چی خوندن چی میکنن عزیز؟
ایشون فوق لیسانس زبان تدریس میکنه، هم خصوصی تو خونه تدریس میکنه، هم که همون
شوهرشون چی خوندن چه میکنه؟ همسرشون
فوق لیسانس کامپیوتر، کارمند بانک، بعد زبانم بیرون خوب خونده، قوی زبانم تدریس میکنه.
خب به من بگید این پولا رو از کجا بیارن که اینقدر نه سفر میرن؟
خب دوتاشون ساقلن دیگه آقای دکتر، دوتاشون ساقلن. بعد همین دامادم پدرش اینا بعض مالیشون خیلی خوبه، پدرش کارخونه داره، دوتا کارخونه داره، از اون برم بهش پولایی میرسه.
خب همون دیگه، بنابراین دختر شما رفته شکار خوبی کرده، بعد پسر مردم هم داره میره، بنابراین اونا هم نگران میشن. بنابراین حالا به من راست، پسر چند تا خواهر برادر داره و چند دومیه؟
متوجه نشدم.
پسر شوهر دخترتون چند تا خواهر برادر داره عزیز؟
کلن چهار نفرم، پسرم دوتا دختر.
خب ایشون چندومی هست اون چهار تا؟
ایشون اولیه، ولی دوتا کوچکتر از اون ازدواج کردن. البته دخترم هم فاصله سنی نداره، یه سال از دخترم بزرگتره، ولی اونا دوتا کوچکتر بودن زود ازدواج کردن.
من یه کمی نگران رابطه هستم، برای اینکه دوتایی هم بچه اولن. اون من یه چرا ازدواج چرا طلاق، یکی پنجا باید نباید و در ایران دارم، برایشون سیدش رو بگیرید بشنوم.
همین عرض من همین بود آقای دکتر، من بعد از این که شما راهنمایی فرمودید میخواستم ببینم چی سیدی یا دیویدی بگیرم که
نه، هر دوتایی اونجا دارن، هم چرا ازدواج چرا طلاقی که 8 ساعته، هم پنجا باید نباید که 4 ساعت 59 در زن زد. ببین دوتایی بگید بشنون، چون من خیلی خوشحال از اینکه هم دختر شما همچین بازیایی رو در میاره نیستم. بعد ببینید عزیز، خیلی از آدم ها امیدارم یه در اذیت نکنم که اهل سفر و مسافرت هستن، فقط میخوان از خودشون بگریزن، یعنی اینا فرار از خود بیشتره، ظاهرش هم رفتن جای دیگره، ولی واقعیتش فرار از خود و دیگرانی است که دوربر ما هستند. و فکرم میکنیم اگر بریم تایلند مثلا یک کس دیگه میشیم. نه خب صبح که بلند میشیم همین توفهی که هستیم هستیم دیگه. به همین جهت است که اولا بذارید بشنون، بعدم واقعا اونا رو اون دو تا سی دی رو بشن، خودشون خواست دو تایی بیان، برای اینکه دلم نمیخواد بی خودی زندگیشون به هم ریزه. بعدم گفتید دخترتون به من لطفی داره، اگر با شوهرش بیاد ببینیم چه خبره. بی خودی مرد بیچاره رو کیسه بوکس نکنن که از اون بر خانواده بزنن، از این بر ایشون بزنه. این مردم اون وسط بالاخره به اینجا برسه که بهتره از شر هر دو و یا از دست هر دو خلاص بشه.
آقای دکتر من صحبتتون یه مدتی که گوش میدم متوجه شدم این دختر ما مثلا کمال طلبه، مثلا هر چیز رو پرفکت هست میخواد، مثلا برای عروسیش یعنی بهترین عروسی این استان تقریبا میشه گفتین گرفته، اونجوری گذاشت پدرسرش براش به اون شکل عروسی بگیره بهترین. نه هر که حدود 1000 خوردی جمعیت که دعوت کردن 1000 خوردی تا الان که ما رو میبینن میگن که ما تو عمرمون اینجور عروسی ندیده بودیم.
yeah.
بعد برای بچه هم الان 3 ساله که ازدواج کرده، مادر شوهرش خواهر شوهرش هر که بهش میگن که بچه بیار میگه نه من بچه بیارم، به من میگه که اگه بیارم میخوای شما اینجا بزرگ شه یا برم خونه اونا بزرگ کنن. من باید نمیدونم هر چی میگم به نظر من پرفکت شه میخواد.
نه عزیزم آخه اینا که دیگه گرفتاری عزیز یعنی چی
واقعا؟
و ایشون قرار فرزندشون
چیزی در این مورد سیدی چیزی هست که این دوست بده تحصیل بشه مثلا یا همین تعلیم تربیت که مثلا حواست
والا من
همینجا هم تعلیم تربیت خوبی داشته باشه میتونه
نه حتما میتونه. اولا پرورش تعلیم تربیت، بعد از اون بگید یه سیدی من دارم اسمش چکشه که اگر بشه یا پد که من یه ذره بتونم ایشون رو بزنم یه ذره از این افکار بیاد بیرون. این حرفا چیه ذره هم میکنه؟ نه ببین کار دست خودش
داره بچه رو با سیدیش اگه بخوام بگیرم موثره
همونجا هست. بله اولیش هم از فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت حدود 15 ساعت بخش اول میتونن کمک کنن. ببینید دخترتون احتیاج به این داره یه دفعه بیاد من یه مقدار مفصل باش کتک کاری بکنم، چون به هر حال یا با شوهرش بیاد ببینم چه، چون من نگران شدم عزیز. من فکر میکنم ایشون این حالت کمال پرستی و پرفکشنیسم و ایناش کار دستش میده. این که آدم باید در هر گفتم من همیشه حرفم این بوده از گذشته های دور که خوب خود باش بهتر از دیگران نباش بهترین بدبختی است. یعنی این ماجرای به دنبال بهترین رفتن ها بالاخره همه رو از پا در میاره و این اصلا راه درستی نیست عزیز. این همه توجه و تاکید
امروز اتفاقا صحبت شما رو میکردیشون میگفتن که آقای دکتر میفرمان که اگه یکی با شما بد برخورد کنه حتی مادرت هم باشون رو کات کن. میگه چرا این صحبت آقای دکتر
نه, نه من هرگز همچه حرفم نیست. حرفم این است که اگر کسی با شما بد رفتاری کرد اولا موضوع و مسئله رو با هم مطرح کنید، حل کنید، بتونید پشت سر بگذارید. ولی این خیلی متفاوته که ما در دورور اون هر کس که مطابق میلمون نیست یا درست عمل نمی‌کنه کنارش بذاریم. به قول معروف اگر قرار باشه که ما در مقابل چشم چشم را رو از پا در بیاریم که یه دو آدم بینا در تمام شهر پیدا نمیشه. نه ببینید دختر شما چرا میگم بیاد سراغ خود من با هم حرف بزنیم؟ برای اینکه من متوجه هستم اگر یه کسی بد است و بدی میکنه و بر دست از این کار بر نمیداره خب حق با شماست، ولی این خیلی متفاوته با اینکه من و شما بگیم همینقدر که یک کسی اونگونه که ما میخواییم رفتار نکرد رابطه رو قطع میکنیم یا اونم در چارچوب ماجرای خانواده همسرشون یه مسئولیت و تعهدی هم در مقابل اونا در ارتباط پیدا میکنه، هم در مقابل همسرش هم در مورد اونا.
بعد آقای دکتر من این سیدی اینا رو که میگیرم براش چون تولدش هم نزدیکه سیدی یا همون تعلیم و تربیت اونا رو براش میگیرم بس میرم دست نه. ولی سوالی درباره پسر کوچیکم دارم میتونم
بفرمایید؟ فرض صدای من قبلا خوب و نمیدم چرا الان منعکس میشه، بتونید کاری بکنید که منعکس به صورت قبل باشه بفرمایید جان.
آقای دکتر این پسر کوچیکه من مثلا 2 ساعت 3 ساعت میره که درس بخونه، دانشجوی سال سومه میره درس بخونه، 2 ساعت 3 ساعت که میخونه در میاد میگه ماما همش 1 ربع خوندم حواسش نیست. بعد یکی این که در 2-3 زمین هم استعداد فوق‌العاده داره ولی حالا یا ما تشویق کردیم که خلاص نصف کار گذاشته ادامه نمیده واقعا. یکی در مورد همین صداش فوق‌العاده، یکی هم موسیقی که میره میزنه اوائلش خیلی هم استادش هم گفت خیلی خوبه، نه یه مدتی که میره واقعا هم استعداد زیاده، هم اونو بیل کرده هم که درس هم 3 ساعت 4 ساعت میشینه اتاق بره میبنده میگه ما همش 1 ربع خوندم. ما عمیقم باید بخونه. بچه ها میگن مثلا یه دور میزنن این عمیق میخونه.
نه ببینید عزیز
نه
یکی دو نه صبر کنید اولا این نداشتن توجه و تمرکز گرفتاری بزرگه یا آسیب سیستم عصبی و مغزه و میتونه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه. با حرفای دیگری که شما میزنید نشان دهنده استراب و وسواسه، یعنی یک کسی است که باید موضوع رو دقیقاً بفهمه. به همین جاست که باز یه جمله دیگه، من در ایران یکی از شعارام این بود که بخونید و نفهمید. من گفتم مثلا دانشجویی که میخواد بفهمه نمیخوام، میخوام دانشجو بخونه. ببینید اینا بازی و بهانه است. آدما قرار بخونن. به قول بزرگ و دوست عزیزی، در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. یعنی میخوام بگم اینا موضوع مهمی هستن. اگر هست دلتون میخواد پسرتون هم بیاد رو خط حرف بزنیم، برای که ببینید اینا موضوع و مشکلات عمومیه. به نظر من فرزند پسر شما اولا میتونه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، میتونه زمینهای استراب و استرس و یا افسردگی داشته باشه، برای که اینا علائم خوبی نیست و فقط با یه مراجعه به دکتر یا دادن تستی مثل تست تووا که در ایران هست کاملا اینا رو میتونن مشخص کنن و تکلیف رو روشن کنن. اینی که واقعا ازش بخواید یا بیاد روی خط من ببینم چشه، چون این حرفا برخی از اوقات نشانی نیست که من بی توجهم یا تنبلم، نه، خیلی از اوقات اینا ماجرای گرفتاری و بیماری است که آدم باید حالا جلوشو بگیره. همچنین درباره دخترتون ببین، اگر دلشون خواست بیان با هم صحبت کنیم، ولی ایشون اگرم نمیخواد لطفاً و حتماً با یه روانشناسی کار بکنن یا این مراکزی که میتونن ارزیابی کنن موضوع کمبود توجه و تمرکز رو، یا و با تستی مثل تووا TOVA این زمینه رو فراهم میکنه که برای گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون بده. اینی که بهش بگیر دنبالش رو بگیره، یه تشخیصی داده بشه که وقتی واقعا 3 ساعت وقت میذاره بتونه 3 ساعت نتیجه بگیره. جان
نظر میخوام،
یعنی
باید بره پیش دکتر روانشناس؟
بله بله، برای که اینا میتونه کمبود توجه و تمرکز یا استراب و استرس باشه. شما علائمی که به من میگید اون عزیز احتیاج به یک کمک حرفه‌ای دارن. اگرم دلشون میخواد یه ذره مطمئن‌تر بشن و بدونن کجا باید برن، میتونن بیان روی خط با من صحبت کنن، با کمال میل در خدمتشون هستم. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون در نکنه.
لطفاً. ممنونم. ممنونم.
متشکرم. ما رو نجات میدی. راهنماییتون خیلی واقعا خوبه. موثر برام. هممون، برای همه ملت ایران موثر.
لطف و محبت.
دستتون در نکنه.
خدا نگهدار.
متشکرم.
مرسی. خدا. شنگانجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده پس چی رو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس، an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
چگونه میتوان رابطه سالم و موفقی داشت؟ دوره رابطه سالم و موفق با لاله مهراد، از پنج شنبه 7 ژانویه به مدت 3 هفته، 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. تلفن اطلاعات و ثبت نام 310-696-11-56، 310-696-11-56.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500، 949-679-3500، ثابتینشورنس.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم. تلفنتون میتونه کاری بکنید که ما این انعکاس رو نداشته باشیم. نمیدونم چگونه است، اگر روی اسپیکر چیزی بردارید و گوشی باشه. متاسفانه قطع کردید، متاسفم. حالا اگر روی خط آمدید که خدمتون خواهم بود. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
قربان سلام عرض بکنم.
سلام، بفرمایید قربان.
من یه مشکلی داشتم و خواستم با جنابالی در میون بذارم بلکه بتونم رفت بشه، بلکه یه همچین قدرتی پیدا بکنم که رفتش بکنم. و اون مشکل من اینه که قربان، در برابر هر حرف ناملایم یا اون حرفی که به نظر من دروغه یا خلاف حقیقته، من 99%، 97% سعی می کنم که مشکلی پیش نیارم، به اصطلاح برخوردی ایجاد نشه، ولی در حدود چند دقیقه من منفجر میشم. بعدم گاهی اوقاتم میبینم که قابل گذشت بوده این انفجاری که به من دست داده. میتونستم که خودم رو کنترل بکنم، ولی نمیدونم چرا این کنترل از دست من خارج میشه. نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. میخواستم ببینم قربان علتش چیه؟
بله.
این تازگی هم نداره قربان. از میتونم به عرضتون برسونم که از وارد دبیرستان که شدم، از دبیرستان تا موقعی که به اصطلاح پایان تحصیلم بوده و وارد کار شدم و زندگی و فلان اینا، یک چیزایی منو اذیت میکرده که حالا در خدمت بزرگ استاد عالم حیات من میتونم به عرضتون برسونم که آرزوم این بود که با جنابالی صحبت.
من بله، ببینید، من یه توضیحات خیلی کلی خدمتون عرض میکنم، برای که مطلبی که بیان فرمودید بسیار بسیار موضوع مهمیه و 3-4 تا تیکه داره که اجازه بدید به همش اشاره کنم. اولا من و شما در معرض دو چیز هستیم، یکی درد و یکی مرگ، و بنابراین مکانیزم هایی هم به صورت طبیعی در طول تاریخ تکامل هم به هر حال با استفاده از توانایی های هوشی و عقلیمون به کار میبریم که با درد روبرو نشیم و با مرگ روبرو نشیم. نتیجتاً دو تا حال رو در ما به وجود میاره، یکی نگرانمون میکنه چون با درد و مرگ روبرویم، یکی عصبانیمون میکنه برای اینکه ما رو در معرض این درد و مرگ قرار. این مورد اول. دوم، من و شما با دو تا موضوع که بسیار مهمه روبرو هستیم. یکی خشم به عنوان یک احساس یا انگر، و یکی عصبانیت به معنی یه رفتار نامناسب یا اگریشن، که مفهوم خشم یه حال احساسیه. It's a feeling and emotion. یعنی من یه حالی پیدا میکنم که از حرفای شما، کارهای شما خشمگین میشه. اما برخی از اوقات این حال احساسی و عاطفی رو من به یه رفتار، به یه عمل تبدیل میکنم و یه دادی میزنم یا یه چیزی میگم یا یک پسپونی ضربه‌ای به شما میزنم، اسم این میشه عصبانیت. پس بسیار مهمه که من و شما تفکیک کنیم بین انگر یعنی خشم که یه احساسه، و اگریشن که عصبانیته و یه رفتار. حالا آدم ها اگر به هم بچسبونیم دوتا آدم رو و با هم برن، یکی در روز 10 دفعه خشمگین میشه و یکی در روز 1000 دفعه، در حالی که حوادث و اتفاقات دوربرشون یکی. دلایل بسیار داره ولی یه موردش برای من مهمه. یه اصولی نفر اول رعایت میکنه که به خاطر اون فقط 10 دفعه خشمگین میشه، و یه اصولی نفر دوم رعایت نمیکنه که به خاطر اون 1000 دفعه خشمگین میشه. اون اصول کدامند؟ اول این است که زندگی سخت و مشکل، یعنی life is very difficult. چون این درک این واقعیت که زندگی همیشه سخت بوده، هست و خواهد بود به ما کمک کنه. همراه با این 3 تا چیز دیگه میاد. یکی این که تار و پود زندگی درد و رنج، pain and suffering، یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان درد و رنج، هر کسی هم که بخواد ازش دوری کنه باید بدونه اشتباه بزرگی میکنه. دوم، جهان جهان اختلافه. من با همه اختلاف دارم، برای که من با خودم اختلاف دارم که چرا این کار کردم یا نکردم، چرا این حرف زدم و نزدم، معلومه با شما اختلاف دارم. و سوم که جهان جهان تفاوت، دنیا 5% خوب است و درست، 5% بد است و غلط، 90% تفاوته. هر آدمی که اومد خط و وسط کشید، 50% خوب 50% بد دونست، حلال دونست و حرام دونست و نجس دونست و پاک دونست و مؤمن دونست و منکر دونست، تو زندگی اصل تفاوت رو نمیپذیره، اصل درست و غلط سیاه و سفید رو میپذیره. حالا هر کس که این موضوع اول، زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج، اختلاف واقعیت ارتباطات انسانی همه با همه است، تفاوت اصل و اساسی است که انسان باید بپذیره، هر کس که اینا رو با تمام وجودش فهمید، پذیرفت، پسندید، بر مبنای اون عمل کرد، اون آقایی میشه یا خانمی میشه که 10 دفعه خشمگین شده. و هر کس که اینا رو رد کنه، یعنی بگه نه، نباید زندگی سخت باشه، برای چی من دردم بیاد، برای چی رنج بکشم، چرا اون با من اختلاف داره، چرا اون حرف منو نمیفهمه، چرا اون اینجوری زندگی میکنه، چرا اونجوری زندگی میکنه، این چه باوری سود داره، این چه اعتقادی سود داره، تو زندگی روزی 1000 دفعه خشمگین. پس اولین مسئله عزیز اینه که من و شما با یه واقعیاتی روبرو بشیم که جهان باش ساخته شده، و به همین جهته که یه آدمی هست که 10 دفعه خشم میشه، آدم 1000 دفعه. حالا مورد دوم اینه که من با خشمم چه میکنم، چه 10 دفعه خشم میشم، چه 200 دفعه، چه 700 دفعه، چه 1000 دفعه. ما 4 تا راه در مقابل انگر یا خشم یا احساسمون داریم. 1، این خشم رو به عصبانیت تبدیل کن. یعنی بسیاری از ما خشم رو که الان میگم چرا، به عصبانیت تبدیل، یه مشتی بزنیم، یه فوشی بدیم، یه چیزی رو خورد کنیم، یه دادی بزنیم، یه توهینی بکنیم، یه تحقیری بکنیم، میشه عصبانیت. یه دمون در طول تاریخ یاد گرفتیم که خشم رو فرو بخوریم یا کنترل کنیم. روزی که شما خشم رو فرو خوردید و کنترل کردید، در درون شما مانند زهر و سم میست که اون رو فرو خوردید و قورت دادید، تبدیل میشه به دشمنی، بعدن تبدیل میشه به تنفر. روزی هم که تبدیل شد به تنفر، هیتریت، تبدیل میشه به تنفر از خود و دیگران و زندگی. و روزی که من به اونجا رسیدم بدترین نوع افسردگی و استراب و خشم رو تجربه میکنم. پس این از اون توصیه های بسیار غلط و ویرانگره. ما دو تا راه درست دیگه داریم. یکی ابراز خشم، express your anger، یعنی من میگم این حرف شما، این کار شما من رو اذیت کرد یا من اذیت شدم به خاطر آنچه شنیدم که خشمم رو ابراز میکنم. به یه نفر میگم اینجا سر صف نیست، اینجا سر صفه، اونجا تای صفه، شما تازه اومدید بفرمایید تای صف. این خشمی است که ابراز میشه و در جهان امروز پذیرفته است. یکی اداره کردن خشمه که اون یه بحث طولانی است که جای دیگه است. حالا چرا من و شما برخی از وقت عصبانی میشیم عزیز؟ این مهمه. یک، به دلایل ارثی. متاسفانه برخی از ما یه سیستم مغزی یا عصبی داریم که مثل آدمی که پوست نداره فوتش هم کنید دردش میاد، دست بهش هم بزنید از سر مهربونی نوازش هم کنید دردش میاد، زود درد میاد. متاسفانه تمپرمنت یا خلق و خو یا عصبانیت زمینه ارثی سنگین شدید داره. اینه که اگر در فامیل محترم پدری و مادری من یه همچین بلایی و بدبختی بوده به راحتی به من میتونه منتقل بشه. دو، من به خاطر اینکه در کودکی آدمای عصبانی دور برم بوده از اونها یاد گرفتم. یعنی یه نوع آموختنیست به خاطر اینکه دیدم دور بر من پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، مدرسه‌ام، محیط اجتماعیم آدما رو وسط خیابون دار میزنن، شلاق میزنن، من یاد گرفتم عصبانیت رو، چون اون ابراز نامناسب. سومی که نه، من یه پدر مثلا بسیار عصبانی داشتم که وقتی که او عصبانی میشده من وجود خودم رو نفی میکردم و بنابراین من ناآگاه خودم رو با او همانند کردم. یعنی پدر من اومده یه تیکه تو مغز من نشسته. روزی که من در زندگیم با مسائل و مشکلات جدی روبرو میشم، این پدره که برای یکی دو سه دقیقه میاد بیرون همه رو درب و داغون میکنه برمیگرده سر جاش و اینه که من بعدم پشیمون میشم. این ماجرای همانندسازی موضوع عجیب و غریب. مورد بعد، پایه مغز ما، اون پایه مغز بر اساس جنگ و گریز کار میکنه، fight and flight. وقتی با مشکل روبرو میشه باید بجنگه یا بگریزه. بسیاری از ما هر حادثه عادی زندگی رو به لایه‌های پایینی مغز میسپاریم و او چاره جز جنگیدن یا فرار نداره. بنابراین من این مدتی حتی از ماجرا مثل شما که فرمودید فرار میکنم، ولی بعدا جنگ رو شروع میکنم. علت چه است که لایه پایینی مغز قرار نیست مرکز فرماندهی من باشه. قرار کورتکس یا مخ من یا نظام واقعی علمی عقلی من حاکم باشه، ولی من اونو میدم دست چیزی که مال 300 هزار سال یا 3 میلیون سال قبله و معلومه با من چه میکنه. مورد بعد اینه که من دیدم آدم ها از طریق عصبانیتشون به نتیجه میرسن. پدر ما وقتی داد میزد ما همه خفه خون میگرفتیم. وقتی که کسی دولتی ما رو تهدید میکنه که میگیرم میبندم، همه میرن تو خونشون میگیرن میشینن. پس بنابراین من میبینم عصبانیت کار میکنه. عصبانیت کار میکنه. حالا تازه بگذاریم از اینکه این عصبانیت به خدا هم نسبت میدیم. دو دفعه فرمان داد محل نذاشتیم، شهر آتیش زد، یعنی بگم طوفان نوح رو انداخت. یعنی شما ببینید ما با خدای عصبانی و حکومت عصبانی و رهبران عصبانی و اینا روبرویم. اشکال کار اینه با پدر و مادر عصبانی روبرویم. یعنی وقتی اینا رو شما رو کنار هم میذاریم الگو مدل ما کیه؟ کاری ندارم که اینا رو ما خودمون به اونا اطلاق کردیم و منسوب کردیم، ولی میخوام بگم خدای ما خدای عصبانیه، دین عصبانیه، جهنم را انداخته. یعنی این باورها بسیار ویرانگرن، برای که در زندگی من و شما یه جوری راحت رو میذارن که باید وقتی گفتی نکرد بزنی تو گوشش، نکرد بندازیش زندان، نکرد اعدامش کنی، شلاقش بزنی. بنابراین شما با اینا چی کار میتونید بکنید؟ پس این الگو مدل هم داریم. اما مطلبی که از داری فرمودید موضوع فوق العاده مهمه. من چرا عصبانی میشم؟ به نظر من ما معمولا 8 تا استدلال غلط داریم، 8 تا نتیجه گیری غلط داریم، 8 تا باور غلط داریم، 8 تا تصمیم غلط میگیریم که منو به عصبانیت میرسونه. اونا چه هستن؟ شماره 1، من به هدفام، به آرزوام، به خواستام، به حقم نرسیدم. خب نرسیدی که نرسیدی. بسیاری از ما فکر کنیم چرا نرسیدی؟ چرا همطور که خودتون اشاره کردید، چرا این حرف غلط میزنه؟ چرا این حرف بد میزنه؟ چرا این کارو میکنه؟ چرا حق منو نداد؟ گویی ما در دنیایی هستیم که همینجوری عدالت حاکم است و مهربونی غلبه داره. به من میگم چرا نه؟ خب این برداشت درستی نیست. من به هدفم، به آرزوم، به خواستم نرسیدم. خب نرسیدم، باعث تاسفه. دیگرانم ای بسا علتش، مانعش هست، همه قبول، ولی این دنیاست. من همیشه عرض کردم خدا 124,000 تا پیغمبر رو تو 6000 سال فرستاده، هر 17 روز یکی معجزه کرده، کتابم داده، یه آدم حسابی از توش در نمیاد. برات نرسی که نرسیدی، چون این واقعیت رو باید پذیرفت. من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. آدم عصبانی رو نمیپذیره. آدم عصبانی میگه این چرا این حرفو زد؟ چرا این کارو کرد؟ چرا نیومد؟ چرا اونجوری کرد؟ اینجوری با دنیای واقعی ما روبرو نیستیم. سوال میتونیم مطرح کنیم، ولی قرار نیست فکر کنیم که ما باید به هدفمون، به حقمون، به آرزومون برسیم. ما همچین دنیایی نداریم. شماره دو، علت و سبب و موجب فقط تویی. یعنی این تویی که نگذاشتی من به هدفم برسم، به آرزوم برسم، به خواستم برسم. یعنی یک مرتبه من سلب مسئولیت از خودم و شرایط و موقعیت میکنم. خب این با واقعیت نمیخونه. بله خیلی از اوقات دیگران هستن، ولی خیلی از اوقات نقش من از دیگران مهمتره. پس بنابراین دومی حرفی که من میزنم اینه که یک، من به هدف و آرزوم نرسم. دو، اینکه علت و سبب و موجب تویی. سه، تو به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردی. چون ما این مسئله رو شخصی میکنیم. دیدی داد زد؟ دیدی محل نگذاش؟ دیدی چجوری حرف زد؟ دیدی چشم انداخت تو چشم من؟ دیدی پر رو به من خندی؟ یعنی ما موضوع رو مسئله حق و حقوق و حرمت میکنیم که تو یه چنین کاری رو کرد. چهار، تو مختلف و متفاوت عمل نکردی که تو رای خود تو بری من رای خودم. نه، تو بد عمل کردی. یعنی شماره چهاری که من استدلال میکنم این است که تو مختلف و متفاوت عمل نکردی، تو بد عمل کردی. پنج، نه، تو بد عمل نکردی، تو آدم بدی هستی. یعنی من یه نتیجه گیری میکنم از رفتار به هویت و شخصیت. تو کار بدی نکردی، تو آدم بدی هستی. شما نگاه کنید، طرف یه دفعه دروغ میگه، میگن دروغگوه. نه، دروغ گفته ولی هزار دفعه راست گفته. من هزار دفعه کار خوب کردم، یه دفعه کار بد کردم. آدم بدی نیستم، من آدم خوبی هستم که یه دفعه کار بدی کردم. ولی آدم عصبانی اینجوری نگاه نمیکنه، میگه تو کار بدی نکردی، تو آدم بدی هستی. شماره 6، آدم بد باید مجازات بشه. خب این از کجا اومد؟ تنها راه حل همه مسائل دنیا مجازات آدم بده. شما نگاه کنین چقدر این ذهنیت عادی بسیاری از ما. شماره 7، من حق دارم تو رو مجازات کنم. حالا کی تو رو دادستان کرد و قاضی کرد و مأمور اجرا کرد نمیدونم، اینم شماره 7. شماره 8، من میتونم تو رو تنبیه کنم، مشت بزنم تو سرت. بنابراین از نظر من عزیز، یک آدم عصبانی 8 حرف غلط غیر واقعی غیر اخلاقی غیر انسانی رو برای خودش به عنوان اصل، به عنوان درست در آورده. 1، من به هدفم، به خواستم، به آرزوم، به حقم نرسیدم. 2، علت و سبب و موجب تویی. 3، تو به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردی. 4، تو کار مختلف و متفاوتی نکردی، بلکه کار بدی کردی. 5، تو کار بدی نکردی، آدم بدی هستی. 6، آدم بد باید مجازات بشه. 7، من حق دارم تو رو مجازات کنم. 8، پس زدم تو سرت یا فحش بهت دادم. این در 1/18 ثانیه میتونه انجام بشه. یعنی فقط کافیه شما به من بگی نمیتونی بری، من میذارم تو دهن. شما من بگید که اینو بر ندار، من یه مشت بهتون میزنم. و متاسفانه آدم عصبانی این رو تو سیستمش کار گذاشته عزیز، در حالی که هر 8 اینا غلطه. من به هدفم نرسیدم، نرسیدم که نرسیدم، به درک. تو علت و سبب و موجب اولا نیستی، بدفرد که بودی. خب تو دنیاییست که ما در مقابل هم قرار میگیریم. خونه من که اینجاست، خونه شما که روش نمیتونه باشه. 3، من به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز نکردم. من دلم خواست بخندم، من نخواستم به شما اعتنا کنم. من چرا باید زندگی بذارم به شما توجه کنم، مثل الان بانویی که امروز میگفتن. 4، من کار بدی کردم. اولا کار بدی نکردم، شاید اشتباه کردم، برای از ذره تو بده، یه کار متفاوته، تو اینجوری غذا میخوری، من اونجوری. 5، اصلا من کار بدی کردم، من چرا آدم بدی باشم؟ منی که 1000 تا کار خوب کردم، یه کار بد کردم، آدم بدی هم. من که 1000 دفعه راست گفتم، راستگو نیستم، یه دفعه که دروغ گفتم، دروغگو شدم. 6، چرا آدم بعد باید مجازات بشه؟ این از کجا اومد؟ این چه طریقه حل مسائل جهان ماست و انسانیته که آدم بعد باید مجازات بشه؟ 7، بسیار خوب، آدم بعد باید مجازات بشه، یه دادگاه میخواد، یه شرایط عادلانه منصفانه میخواد، وکیل میخواد، مدافع میخواد، یه منصفه میخواد. شما رفت اینکه نه، من حق دارم تو رو مجازات کنم. تو یه دفعه از کجا سرکلت پیدا شد؟ تو یه دفعه چرا همه چی شد؟ 8، من تو رو مجازات میکنم، یعنی من حق اجرای حکم رو هم دارم. خب ببینید، آدم عصبانی تمام این مراحل رو ظرف یک 18 ثانیه در مغز خودش به صورت چاه در آورده. اولین باری که کسی بهش حرفی زد خودشو میندازه به اون آخری که من میزنم تو سر تو یا میذارم تو دهن تو. این اون گرفتاریست عزیز، که وقتی که 8 تا اصل غلط بد بی پایه بی مایه در جامعه ما جا میفته، بعد به ذهنای ما به نوعی وارد میشه، ما اون رو میپذیریم، برای ما میشه اصل اساس. حالا اگر مطلب و حرفی هست باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، من در خدمت روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سه نسل مرتضی.
چشمه بچه پلنگش خنده ماه و قشنگش
سارا سوم ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو میآیی، فردا تو میآیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه استیتیو is not affiliated with Radio همراه.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-207-0025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
قربان سپاسگزارم و منتظر هستم که ببینم قربان چجوری این هشت محرک رو من بتونم از وجودم دور بکنم. یک دنیا ممنونم و گوش میدم اوامری هم باشه.
خواهش میکنم تمنام کنم. ببینید قربان من خدمتون عرض کردم، اولا موضوع عصبانیت موضوع فوق العاده مهمی است، یعنی رابطه رو به تنفر تبدیل نکنید، حتی رابطه مادری و فرزندی، پدری و فرزندی رو به تنفر love hate relation مهر و کین یا عشق و تنفر تبدیل میکنید. عشق رو هم به بی‌تفاوتی و آدم رو از صحنه بیرون بره. ماجرای عصبانیت موضوع مهمی است. برگردیم فرض رو بر این بگیریم که من مشکل ارثی ندارم، مشکلات مربوط به در حقیقت اون چاه روانی و اون همانندسازی و اینا رو ندارم، اونو بکنار. ببینید این هشتا مطلبی که خدمتون عرض کردم واقعیات اخلاقی، انسانی، علمی، عقلی دنیای امروزه و من باید اونا رو بپذیرم. یعنی من باید بپذیرم من در زندگیم کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. ما در دنیایی هستیم که با محدودیت و محرومیت همراهیم. ما در دنیایی هستیم که وقتی که هستالی آمدید اتومبیلتون اینجا پارک کردید، دیگه هیچ اتومبیلی اونجا پارک نمیتونه بکنه. بنابراین شما میتونید جای خودتون یا جای من یا جای دیگران رو گرفته باشید. ما در دنیایی که برای همه کس همه چیز هست که روبرو نیستیم. ما ببینید ضروری ترین مفید ترین کالای جهان هواست، به طوری که در دقیقه نباشه همه مرده. هیچ کالایی، هیچ چیزی در جهان با ارزش تر از هوا نیست، اما چون به اندازه کافی وجود داره ما سر هوا نمی جنگ. اما ما سر یه چیز کم اهمیتی به نظر من که فقط کم یابه مثل جواهرات می جنگی. چون اگر فرض بفرمایید به جای سنگای عالم طلا و نقره و نمیدونم مروارید و الماس ریخته بود که ارزشی نداشتن. اینا یه نقش استفاده دارن، یه نقش کمیابی دارن که قیمتشون با اون مشخص میشه. به همجز که برمیگردم میگن این بزرگترین فرض کنید نمیدونم مروارید یا الماس جهانه، حالا که از قیمتش ده برابر میشه برای که این از همه بزرگتره، ولی اگر یه میلیون از اونا بود که قیمتی ایناش مثل سنگام بود. یعنی بحثی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که من و شما باید ببینیم کجا گیرمونه. اول اینکه از این خودخواهی دست برداریم که من چرا مثلا قبول نشدم یا چرا اون جواب مثبت به من ندارم، ما همچی دنیایی نداریم. دومش این است که بگیم که تو مسئول و مقصری. ببینید این نگاه نگاهی بسیار ویرانگری است که من نقش خودم رو حذف کنم و بگم که این شرایط و وضعیت به من مسئولیتش مرتبط نیست یا تقصیر کار و گناهکار من نیستم، دیگری است. خب اینا غالب اوقات درست نیست. از این من هر وقت فرزندانم یه با ایراد فراوانی که دارن ازشون میبینم، اولین کاری که میکنم این است که من کجا تو کار پرورش و تعلیم تربیتشون اشتباه کردم تا اینکه برم سراغ دیگری یا دیگران. سوم این که به حریم و حقوق و حرمت من کسی تجاوز نکرده. ماجرا این است که ما اختلاف منافع داریم، در یه جا قرار گرفتیم، یه پارکینگ وجود داره، شما تشریف میارید که پارک کنید، من میخوام میام پارک کنم، من میام پارک میکنم جای شما رو میگیرم. به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز نکرد. اصلا تعریف این حریم و حرمت چی؟ درست مثل ماجرای مالیاته. یه عده ده برابر پولا رو میگیرن، بعد بهشون میگن یه دهمش رو بده، میگن اینا پولای ماست. یعنی شما اصلا همچون مات و مبهوت میمونید این تعریف حق و حقوق و حرمت از کجا آمد. چهارم این که نه تو مثلا مختلف و متفاوت عمل نکنی. نه آدم ها مختلف متفاوت عمل میکنن. من وقتی به فرزندم میگم این کار بکن نمیکنه، به این حساب نمیذارم که داره کار بدی میکنه، به این حساب نمیذارم که من در حال دعواست. او آدم مختلفیه، او آدم متفاوتیه، اون یه دنیای دیگری داره. قرار نیست که همه با ملاکای من زندگی کنن. بعد رفتن به اینجا که نه تو کار مختلف متفاوت نکردی، تو کار بدی کردی. کار بدی نکردی، درش میخواد پولشو خرج فرض کن لباسش بکنه، میخواد خرج سفرش به تو چه مربوطه که من بگم نه نباید این پول خرج اون بکنه، نباید. آخه اینا ملاکایی است که ما بیخودی تفاوت و اختلاف رو به تبدیل میکنیم به بد. بعد یه دفعه ازش نتیجه این تو پسر بدی هست، تو دختر، این از کجا اومد؟ من چرا صد تا کار عاقلانه کردم عاقل نیستم، یه کار احمقانه کردم احمقم؟ خب من آدم عاقلی هستم که یه کار احمقانه کردم، نه آدم احمقی هستم که 99 تا کار عاقلانه کردم. خب ببینید این نگاه ها رو باید متوقف کرد و اینا چیزیست که احتیاج به تمرین داره، احتیاج به این داره که من و شما در جهانی زندگی میکنیم که تفاوتو بپذیریم. من اتفاقا دیشب سر کلاس هم این بحثو داشتم. شما بیاد بگید من به زندگیمو اینجوری میگذرونم یا اونجوری میگذرونم، این کارو میکنم یا اون کارو میکنم، نظر منو بخواید نظرم رو میدم. به من بگید تو اینجوری زندگی میکنی، میگم نه. به من بگید من اینجوری ام، میگم خب باش. در حالی که بسیاری از ما خودمون رو مرکز و محور خلقت میدونیم، همه باید اینجوری زندگی کنن، همه باید این موقع ازدواج کنن، همه باید پولش رو اینجوری خرج کنن، همه باید پولش رو اینجوری پس انداز کنن، همه نباید پول برای اون کار بدن، همه نباید پول برای این کار ندن. مثلا یعنی ما یه دنیای پر از باید و نباید درست میکنیم که جز به اعتقاد من اون 5 تا اصل اخلاقی بایدی دیگه در دنیا نیست. و به همین جهته که روزی که این واقعیات رو که اخلاقی و انسانی و علمی و عقلی اصلا نپذیریم گرفتاریش. به همینجاست که فرض بفرمایید شما بگید من باور به خدا دارم، یکی بگه ندارم، برای من چه فرقی میکنه؟ من باور به وجود خدا دارم، که بگه من باور نمون نداشته باشم. اگه یکی من بگه فلانی منم باور دارم، من فکر نمیکنم به این نزدیک ترم یا من او از بقیه بهتریم. ما دوتایی انتخابی کردیم، درست مثل این که شما سفارش این غذا رو دارید من سفارش اون غذا رو، شما کفش مشکی خریدید من قهوه‌ای خریدم، تموم شد. دیگه قرار نیست که حالا بیام سر اینا بازی در بیام. ولی شما نگاه کنید به مردمان بیچاره‌ای که صبح تا غروب آمدن خطا رو کشیدن، ریش باید اینجوری باشه، پشم باید اونجوری باشه، غذا باید اینگونه باشه، غذا باید اونگونه خورده بشه، این چیزا باید اینجا خورده بشه، این چیزا باید اونجا خورده. خب اینا هنوز در لجنزار بیماری و گرفتاری و نادانی و وحشت گذشتگان موندن که برای خودشون صبح تا غروب این قواعد رو وضع میکنن. یعنی حالا دیگه بحث ما این میشه که کی چجوری لباس پوشیده، کی ریششو چجوری زده یا نزده، کی کراوات میزنه یا نمیزنه، چه میخواییم نشون بده. اینا اون خط کشیدن هاست که امروز میدونیم روزی که آدم ها خط جهان رو سیاه و سفید اینجوری میکشن، تو دنیا امروز 45 سالگی از پا در میاد، یعنی افسردگی از پا درشون میاد. ما همچی دنیایی نداری، دنیای متفاوت، دنیا صد جور گل داره، شکل متفاوتی دارن، بوی متفاوتی دارن، برگ متفاوتی دارن، گلبرگ متفاوتی دارن. خب میخوای چیکار کنی؟ همه رو این هم کنی یه دونه گل؟ پس فقط اونم گل روی شما. اشکال کار بسیاری از فرهنگ ها و جوامع از جمله ما اینه که از روز اولی که به این دنیا میایم دقیقا هی به ما درست و غلط و خوب و بد میگن، در حالی که مسئله انسان مسئله آزادی است. فکر کنم این پیام رو حتی همون باورهای مذهبی هم داده که تنها صفتی که انسان داره آزادیه و به دنبال چیزی که باید می‌رفته که اون گیاه یا میوه بوده آگاهی. خب انسان با این آزادی و آگاهی تعریف شناخته میشه. شما اولین کاری که می‌کنی آزادی که ازش میگیری. تو نباید لباس اینجوری بپوشی، تو نباید اینجوری با اون حرف بزنی، تو اگر پسری نباید به دختر نگاه کنی، اگه دختری به پسر نگاه کنی، تو قرار نیست پسر دختر به هم دست بدی، بدنتون به هم بخوره. گویی ما اصلا نه انسانیم، نه زن و مردی، نه نر و ماده، ما فقط عادت تناسلی هستیم. دو تا عادت تناسلی داره به هم میخوره. اصلا این ذهنیت واقعا تحقیر انسانه. بعد یه کسایی بخوان ازش دفاع کنه. بنابراین اون چیزی که موجب عصبانیت من و شما میشه اینه که این درست و غلط و خوب و بد رو راه میاندازیم و اونجاست که گیریم. من تو سی دی و دی وی دی خشم و عصبانیت همه این موارد رو آوردم. یعنی تو 8 ساعت آنچه رو که به بعضی هاش اشاره کردم اونجا اومده و دوستان رو واقعا برای شنیدنش یا دیدنش دعوت میکنم. علتش هم روشنه. بزرگترین عاملی که ازدواج رو به نابودی میکشونه، عشق رو از میان میبره، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه، عصبانیت. ما در دنیایی هستیم که دیگه برای یه لقمه نان به خاطر یه سرپناه حوصله عصبانیت دیگران رو نداریم. من تو حوصله قرق زدن و نق زدن کسی رو ندارم. من دوربرم یادم میخوام قرق بزنم، اصلا تحملش رو ندارم. یا یه چیزی رو بخوای یا نمیخوای، برو دنبال کاره. در حالی که بسیاری از ما دائما شکوه داریم، شکایت داریم، قرق میزنیم، نق میزنیم سر همه چیز، از غذا گرفته، از هوا گرفته. حتی برخی از اوقات تعجب نکنید، هوای خیلی خوب عصبانیمون میکنه که چقدر خیلی اینجا هواش خوبه، و یا حتی برخی از اوقات گیرم که 4 فصل نداره. یعنی من بی خودی قرار نیست بلرزم و بی خودی قرار نیست عرق بکنم. خب بفرمایید یه بخاری را بندازید، بدوید، گرم میشید، لخت بشید، برید رو پشت بون خونه بیستید، باد میخوره بهتون یخ میزنید. آخه اینا شکایتیست که ما تو زندگیمون داریم برای که ناراضیم و با دست از این بازی برداشت. و به همین جهت است که به جنبه مثبت زندگی باید نگاه کرد، از آنچه که فرصت و امکانی باید استفاده کرد، چیزایی که خوب و درست نیست رو هم ساخت درستش کرد. ولی اگر بخوایم همه رو تصحیح کنیم گیر میفتیم و گرفتار. ببخشید من به خاطر صدا.
الو
بفرمایید، در خدمتتون.
جان دکتر سپاسگزارم و به حق آرزو میکنم که توی مدارس ما حداقل دکترهایی با عظمت جنابالی وجود پیدا بکنن، برای اینکه یه مطلبی که فرمودید، من دیگه در حدود 10-15 سال همینطوری تو مغزم هی پیش خودم میگفتم این خوبه، این یکی بده، این یکی بد نیست، این همینطوری با خودم جنگ میکردم توی مغزم. و همین این موضوع سبب شده بود که هایی اوقات معلمم که توی کلاس درس میداد، من در همون عالم میرفتم فرو برای اینکه خودم آماده بکنم که کدوم خوبه کدوم بده کدوم بی‌تفاوته، من بتونم درس معلم رو گوش بدم. یه همچین وضعی داشتم. ولی خب اگر مدارس اون معلمش، ناظمش، مدیرش یه سازمانی باشه که اگر یک کسی مثل من در عالم هپروت قرار میگرفت مثلا تو کلاس، اینو بگن تو چته، بفرستن پدر یک کسی، یه شخصیتی مثل جنابالی که خداوند انشالله چه 120 سال عمر با سلامتی بده به جنابالی، که به حق به حق من زیاد شنیدم حرفای رو، ولی هیچ کدوم رو به من اشاره شد که برو روان پزش. دو سه دفعه رفتم ولی اصلا به اندازه معذرت میخوام سر سوزن نمیتونه منو معالجه بکنه، نمیتونه. ولی الان مطالبی رو فرمودید، مطالبی رو فرمودید که تمامش این حقیقت، این واقعیت، ولی تا امروز کسی این مطالب رو تو گوش من نخونده بود. و در این صورت من یک دنیا سپاسگزارم و امیدوارم که وجودتون همیشه سالم و تندرست باشه و در سفرها و در کلاس‌هایی که تشکیل میدید و من چندین بارم در خدمتتون بودم اون گوشی کنار یه 4-5 دفعه، در این صورت موفق و سلامت باشید که برای ما امثال من که بسیار بسیارند به اصطلاح سازگار باشید و اونها رو بتونید با این همه عظمتی که در وجودتونه، با این همه دانش، من و امثال من رو بسازید. یک دنیا سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم از محبت و خوبی و بزرگواریتون. ممنونم از شما که موجب این گفتگو شدید و براتون آرزوی بهترین ها دارم.
قربان شما. خدا
نگهدار حافظتون باشه ان شاء الله. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنبه 31 دسامبر شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید، همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران آتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشن‌های شما می‌افزاید.
949-768-3122
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از کارم.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
آی دکتر، مشکل من با پسر 16 سالم هستش که رفتارهایی داره که میخواستم اینو با شما برمیان بذارم و شما در واقع پیشنهاد بگیرم.
ببخشید منو، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
دو تا 16 سال اولی که 11 سال دومیش که دومیش دخترم هست.
شما چه از کجا تلفن میکنید عزیز؟
لس آنجلس.
چه مدت است امریکا تش دارید؟
16 سال. یعنی پسرم از تو امریکا بود به دنیا آمد.
بسیار میفرمودید. خب
بله، یعنی پسر من آقای دکتر از بچگی خیلی اکتیو بوده و فعالیت های اکتیویتی بدنی رو خیلی دوست داشته. یعنی تو بایک خیلی خوب بوده، دوچرخه سواری رو تو 3 ساعت مثلا چرخ های کمکیش رو تو 3 ساعت در آورد و خیلی خوب میتونست اونو برونه. و بعد از اون همینجور با سکودر و با این موتورهای کوچیک و سکودرهای برقی و سکودر گازی و همینجور اصلا علاقهش تماما به اصطلاح اینجور وسایل و هیجانیه که از اینا به دست میاره. بعدش هم توی کلن تو پارک های اگه این پارک های تفریحی میرفتیم از این بازی های هیجان انگیز رو خیلی دوست داره و حتی مثلا از یه برزن یک بار بردیمش برای اسکی تو یه روز خیلی خوب اسکی رو یاد گرفت که اون ترینرش میگفت اصلا این باورم نمیشه که تو یه روز همچین پیشرفتی داشته باشه. و الان موضوع من این هستش که خیلی
ببخشید منو نه سب کنید چقدر درگیر ورزش های دیگه مثل فوتبال، بسکتبال اینا بوده؟
آی دکتر، از اول من حدود 4-5 سالش بود که شنا رو در واقع کلاس شنا رفت تا تمام کلاس ها رو تموم کرد و شنا رو به سلسل
نه 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 من چون وقتمون کمه نه نری تونی که کرد. من سوالم راجع به ورزش های جمعی و دست جمعی.
بسکتبال بازی میکرد برای مدتی، ولی در واقع حدود 2 سال بازی میکرد. خیلی هم خوب بود، کوچاش خیلی ازش راضی بودن، ولی میگفته خودش اون اواخرش خیلی کامپلین میکرد که به من پاس نمیدن چون قدش کوتاه تر از بچه هایی
بود.
کلن جستش کوتاه تر کوچیک تر از همیشه.
متوجهم. نه نه ببینید وقتم کم، اونو فهمیدم. دوم به من بگید شبکه دوستان و دوست بازی و ایناش چه اندازه است؟
دوست خیلی داره آقای دکتر. من قبلا بیشتر کنترل داشتم که دوستاشو میشناختم، دوستای مدرسه‌اش هستن، هم کلاسیاش هستن، اونایی بودن که از اول باش بزرگ شدن، ولی الان خیلی دوست داره، ولی دوستاشو واقعا تماما نمیتونم بشناسمش.
نه من کاری با اون ندارم.
بله
نه. شما لطف کنید فقط حرفم نیست چقدر دوست بازه و با دوستاش هست و با اونا زندگی میکنه.
خیلی خیلی همیشه هر روز خب. حالا خب. دوستاشو داره.
نه فهمیدم. نه فهمیدم. حالا به من بگید چه خبر است الان.
بله حالا موضوع من این هستش که دکتر تقریبا یه سال و نیمه پیش شروع کردیم بایک ها رو به سلام اون موتورسیکلت هایی رو که تو گرد و غبار و گرد و خاک ها میرونن اونو رو میخواد. خیلی مستحکم کردیم جلوشو بگیریم، ولی خیلی پافشاری میکرد. آی دکتر مشکل ما باهاش اینه که خیلی یه چیزی که میخواد، یعنی آبسس میکنه، اونقدر پافشاری میکنه که اصلا ببین که تو زندگی چقدر همون نقطه رو میبینه.
نه متوجه هستم.
بعد باعث شد که من این کوده تحقیق کردم، گفتم خب چه اشکالی داره اگه اینو دوست داره خب براش بگیریم. اونو گرفتیم یه مدت، اونو رفت و بردیمش جاهایی که میتونست برونه و اینا، خیلی هم خوب بود. بازم دوباره همینجوری اطرافی ها میگفتن، اونایی که در واقع میدونستن میگفتن خیلی خوبه، باعث این مدت کمی که میرونه خیلی خوبه. بعد از اون حالا سیت بایت اومده جلو، الان میتونه قانونا توی خیابون سیت بایت برونه. تمام کلاساش رو رفت، کلاسایی که باید بگیره از BMW پرمیتش رو گرفت، حتی کلاساش رو با 100% پس کرد که اصلا معلمش میگفت توی زن اصلا من باورم نمیشه که این همه چی رو میدونه و خیلی خیلی اینترستده. فقط موضوع من اینه که سیفتیشه. من حالا سعی میکنم که بفهممش که این بچه متفاوتیه، سعی میکنم منطق به اصطلاح به کار بندازم و بگم که خب خیلی ها مثل این هستن که دوست دارن
نه سب کنیم. اولا به من بگید که تو خانواده شما و همسرتون چقدر ماجرای به یک اعتبار منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی؟
های دکتر، خانواده خودمون، من خواهری دارم که دیپرشن داره ولی خب مریضه، شاید که به خاطر اونه، ولی بوده هستش.
بله ببینید عزیز، فرزند شما دو تا چیز رو داره. یکی زمینه ببینید یه مغزی داره که موضوعای کوچک اونو بر نمی انگیزه، تحریک نمی کنه. یعنی مثل این است که شما بخواید با مثلا هول دادن یه ماشین را ببرید، را نمیفته. پسر شما احتیاج به هیجان داره، اضافه به هر حال انرژی بعدن پیدا میکنه، مثل موتوریست که روشن بشه میره. یعنی او با موضوعی عادی و معمولی اون برانگیختگی و اون شور و شوق و هیجان رو پیدا نمیکنه. ضمناً بچه گول اورینتدیه، یعنی واقعا هدفی رو که مشخص میکنه سخت باید به دنبالش بره. علتش این است که امنیت و آرامش و خوبی و خوشی رو در خارج از خودش جستجو میکنه که اگر بتونم اون کارا رو بکنم فعلا که برای من جالب، جاذب، هیجان انگیز، با ریسک و خطر و احتمال و اینا رو همراه هست، به هر حال درگیر میشه. بنابراین شما یه فرزندی دارید که مقدار به هر حال ماجراجوئه، یه مقدار کنجکاوه، بعدم به هر حال خطر رو، ضرر رو و ریسک رو در حد زیادی میپذیره و میتونه مسئله آفرین بشه. یعنی کجا مسئله آفرین بشه؟ یکی تو همین ورزش ها یه مقداری تون روی کنه، دومی که اگر بره مثلا فرض کنید توی کارهای بیزینس میتونه ریسکای سنگین برداره، بره تو استاک مارکت در و داغون بشه، چون تیپیست که یه جهانی رو میسازه اون زمانی که مثبت است و خوشبین است و امیدواره میره، حالا اینکه بیفته یا نه اون یه قصه دیگری است که میتونه برخ از قاد احساس کنه که به هر حال فیلیر است و شکست خورده. گرفتارید عزیز، یعنی یه کسی است که به دلیل توانایی‌هاش مانند یه کاردی میمونه که خیلی تیزه، که اگر آدم مواظب نباشه میتونه خودش یا کسی رو زخم کنه. اون گرفتاری است، آروم کردنش هم مسئله است. مجبورم بهتون میگم خطر دیگه هم که داره برای آروم کردن خودش، اون زمانی که مانش بشن میتونه سراغ مواد مخدر بره یا مثلا درگیر فرض کنید بازیایی بشه که ریسک سنگین داره. و به همین جهت است که قراره با یه کسی کار کنه که نگذاره از خط خارج بشه، یعنی باز برش گردونه رو مداری که باید بره. مثلا ممکنه فرض بفرمایید همچین تیپ بچهای ممکنه بخوام برن تکساس هولدم بازی کنن، یعنی بگه من میخوام برم پروفشنال مثلا پوکر باز بشم چون تو این کار پول هست. یعنی میره این تیپ ماجراجویی رو دارید. و اگر یه دکتر مرد روانشناسی باشه که با این موضوع و مسائل آشناست و حتی ما یه دفعه دو هفته دفعه هم دیگه رو ببینن که نگذاره از خط و کنترل خارج بشه، یعنی ترمزش رو بگیره و فرمونش رو برخ از قد چپ و راست کنه، میتونه بگذرونه و الا میتونه درگیر یه مقدار فعالیت هایی بشه که ممکنه پاداش های بسیار زیادی داشته باشن ولی خطا. مثلا فرض کنید بره قهرمان اتومبیل سواری بشه، یعنی سرعت بشه، ولی خب اون کار توش خطر آسیب دیدن و کشته شدن هم هست. یا مثلا بعدن هوس پرواز بکنه، یا مثلا فرض کنید که بخواد با چتر نجات بیاد پایین، یعنی بره تو کار مثلا مواردی از این قبیل. اینی که این ماجراجویی رو دارید عزیز.
بله من متوجه هستم، برای همین از شما کمک میخوام. و یه موضوع دیگه هستش اینه که اطرافیان خیلی نگران هستن و نگرانیشون رو ابراز میکنن، هم به نگرانی ما اضافه میشه، هم اینکه خودش احساس میکنه که همه رو هم نگاش میکنن.
خب حالا البته بهتر دیگران رو شما یه جوری دور کنید و در جریان نگذارید، ولی که اون کمکتون نمی کنم، ولی خودتون هم نمیتونی نسبت بهش بی‌اعتنا باشید. و به همین جهته که فقط چون ببینید خطر این بچه ها اینه که مثلا یه دفعه بخواد ظرف مدت 3 سال میلیونر بشه و دست به کار.
همین چیزا هم میگه آی دکتر. و یه موضوع دیگه هم دارم باهاش اینه که تو مدرسه مشکل داشت. مشکلش این بود که درسایی رو که دوست نداره نمیخواد اونا رو وقت بذاره، میخواد خیلی سریع ازش رد بشه.
یا ببینید عزیز، خب؟ نه بذار من یه چیز اشاره کنم. معمولا این با خودش خودشیفتگی و نارسیسیسم و اینا هم داره، یعنی این خودشیفتگی و خودمداری خودمحوری خیلی مسئله است. این جوان باید یه جوری به میل او باشه و الا به همین جهت است که میتونه اول غمگین بشه یا نگران بشه بعد عصبانی بشه. یعنی این گفتگویی که من با شنونده عزیز قبلی داشتم، ببینید فرزند شما احتیاج به یک کسی داره به عنوان کوچ، به عنوان یه آدم مواظب و مراقب دوربرش باشه. نمیخوام معالجش بکنه ها، یعنی چک بکنه، یعنی بیاد مثلا بهش بگه نه تو نباید اینجا رو بری به این دلیل و مانعش بشه، ولی میتونه خطر رو قبول کنه، ریسکای سنگین و بزرگ برداره. حتی این کار ممکنه تو ازدواجش هم صورت بگیره. یعنی شما یه دفعه مثلا یه دختری که بیفته دنبال یه فکری، یه ایده‌ای که برای که بخواد باز یه چیزی رو ثابت بکنه، مثلا فرض کنید با یه آدم ازدواج کنه 15 سال از خودش بزرگتر، برای که فقط نشون بده هیچ اشکالی نداره و میشه و میتونه. چون این وقتی بهش بگید نمیتونی یا نمیشه بیشتر او رو تحریک میکنه.
آقای دکتر من حتما از شما میخوام که یکی رو که شما میشناسین حتما برای من.
اوکی. شما کدام منطقه زندگی میکنید عزیز؟
بلندن.
اوکی. یا میکنیم اون ریشه ارمنیتون هم کار دستتون داده برای فقط مواظب باشی درگیر ارامنه روس نشه اونجا.
آره خب دوستای هم اونجوری داره که
یه کمی با اون خوشحال نیستم، برای که من یه مقداری مسائلی تو این زمینه دیدم که اون ذهنیت و منتالیتی روسی یه مقداری میتونه ماجراجویی‌های سخت و سنگین تری هم داشته باشه. حالا بعدا خواستی تماس بگیرید من ببینم چی کنم. چرا روی خط باشید؟ روی خط باشید. من بعدا از که برنامه تمام شد خدمتتون خواهم بود. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. روی خط باشید. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. من فقط دو نکته رو با سرعت یادآور میشم. یک، به نظر نمیرسه قانونی که به تصویب رسیده موضوع مسئله و مشکلی برای همسفران ما برای سفر 29 ژانویه فراهم کنه، و اگرم برفرض بکنه که نمی کنه، ما مسئولیت هزینه‌ای که به ما پرداختن رو تمام میپذیریم، و اگر دوستان نتونستن، نه اینکه نخواستن، نتونستن تش بیارن، ما اون رو بهشون برمیگردیم. بنابراین نگران این قسمت نباشن. و دوم، سپاسگزار خواهیم شد که اگر نامه یا ایمیل به شما رسیده، لطفاً فرمی رو که ازتون خواستیم پر کنید و اون رو در اولین فرصت برای ما ارسال کنید. از همکاریتون یاریتون بسیار بسیار سپاسگزارم و به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک